تو برگشت عوض میشه، اما اصول مطالب رو چطور حفظ میکنه؟ اینو یه معنای از حفظ که ای دین حافظ که گذشته از این که ای قرآن ای دین ادیان قبلی و کتاب های قبلی رو قبول داره، حق اون گر میداره و نیزاره از بین داره اینها. یه معنای دیگر از حفظ اینو لطف خواهد که یه قدر دقت میخواد. مثلا ممکنه در سال دوم یه برنامه برخلاف سال اوله، اما اون که ما حسن سال اوله این بچه کلاس اول را که استادش درسش داد 9 ماه سال تحصیلی رو درسش داد، بالاخره یه روز الفبا خوند، یه روز میدونم درسش صفحه دوم خوند، اینا هی متقاعد یه پرده بعد از پرده دیگره، ولی هر کدوم از اینا این روح او رو یخته اوورد بالا. توجه کردیه؟ این روح او رو یه قدر اوورد بالا، یه قدمی در علم برداشت، یه قدمی در علم برداشت. وقت برنامه کلاس دوم اونا رو که خاطره این نیم برسه او کمالاتی که او پیدا کرده، مثلا یه روز خونده است الف با تا سا، حالا میگن حالا کسی با اولی چیزا میخونه، یه جور دیگه با وزرد درست دادن اینطوری، یه روز خجای کرده است، یه روز کلمات به هم سرخونده اینطور چیزا، بالاخره در سواد آموزی تا یه قدم رفته، یه قدمشو رفته کلاس دوم، ولی برنامه غیر اولیه. اما اون هر که اون ماحصل کلاس اول تحویل میگیره و یه دستکاری هم خودش میکنه که ماحصل اون که در کلاس اول بوده اینا رو تو روح بسته میگه یه چیزایی رو مثلا ما ممکنه پیش یکی نشستم خلقش خوب بوده، اخلاق خوبی از او کسب کرده، ولی بعد با یکی دیگه نشستیم خلقش بد بود، اون که جلوی در ما ایجا سره دومی چطوره محو کنه. اما اگر به یه اخلاقی تر از اخلاقی ما رفتیم، اون چرا که او جلوتری در ما ایجا سرده دومی همونو رشد و نمو بش میده، اولاد نمو چونشه دومی همونو رشد و نمو بش میده، دومی همون دومی رو بیشترش میکنه، همطور دست به دست میدن تا به اون کلاس نهایی که میرسوند به هدف نهایی. و پس هی هر بعدی گذشته از این که قبلی را تصدیق داشت، از بنای کارش رو بنای قبلیه. توجه کنم از او پیریزی کرده، او یخت دیگهش میسازد، او یخت دیگهش میسازد، او یخت دیگهش میسازد، از برنامه های تکاملی از ازی قبیله. ولی پرده یه فیلم سینما که هی مختلف میشه که پرده های مختلفه، اما زیر او اثری که در مثلا فرهنگ جامعه داره و در تربیت جامعه و رشد جامعه هی برنامه بعدی رو او بنا اونو سالم نگه میداره و خودش هم طور حفاظه تحصیل ترش میکنه. این من به نظرم این محیمنن علی که این حافظ اونو نگهبان اونه، این از همه قبیله که وقت اگر گفتیم دین قبلی همه ادیان مثلا مقدمه دین اسلامن، نظیر این که بگویم همه کلاس ها مقدمه او کلاس نهاییه. به قول مرحوم مطهری تو همه جهان بینیشون یه جا راجع به یه مطلب دیگه میگن مقدمه شی بر دو قسمه، یه جور مقدمه است که وقتی به جل مقدمه به اون نتیجه رسیدیم دیگه به مقدمه احتیاجی نیست. مثلا ما رسیم به یه جوب و باید بریم او طرف جوب پل نیست، یه سنگ میذاریم وسط جوب، یه پامون میذاریم روی سنگ، اون پامون هم میذاریم اون طرف، میریم اون طرف. بعد دیگه این سنگ میخواد وسط جوب باشه، میخواد چیزاره نباشه. یه جور مقدمه، یه جور مقدمه مثل این همین کلاس اول مقدمه کلاس دومه. این مثل اون سنگ نیست که بذاریم میون جوب، بعد اون طرف جوب که رفتیم دیگه میخواد اون باشه میخواد نموشه. این اونشه کلاس دوم، همین در بر داره کلاس اول رو مع اضافه تا اون مرتبه رو تینا کرده. این مرتبه بعدی استوار بر اون مرتبه قبلیه. وقتی نیست که مثل که این مرتبه بعدی که اومد مثل که میگون چون که صد آود نود هم پیش ماست و جوری میشه. اون مثال فتیله چرا که پایین بوده نور ضعیف بوده، ما بالا میکشیم فتیله رو، وقت نور شدید میشه اون نور قبلی ها از بین رفته، یا اونا هست اما گسترشش بیشتر شده. این ادیان الهی یعنی اساسا برنامه های تکاملی جوریه. ما یه برنامه هست، برنامه تکاملی نیست. مثلا فرضی برنامه تکاملی مثل که گاهی بعض اشخاص تو غذا خوردن برنامه دارن. ما با یه طلبه همحوزه شدیم، این برنامه شما را خسته کرد، آخرش هم نعود از خونه ما را میگذاشت از خونه اجالتا همشب برنامه نونگوشت و لوبیا باشه، فردا شب برنامه چون کسی باشه. آخر حالا با اعیانم همشب نمیدونم مرغ و پلو باشه، فردا شب کتلت باشه، اون شب نمیدونم چی باشه. اینا یه وقت هم برنامه یه اجوابشه. مثلا میگن زندگی میگه یک نواخت کسالت نیاره، و از که زندگی یک نواخت کسالت نیاره هی برنامه عوض کنید. بخواهم بینیم که این برنامه تکاملی نیست، این لکل جدید لذت و میدونم این که چیزا حکمش میداریم تفنن. اینا برنامه های تکاملی نیست. برنامه های تکاملی که راستی میخواد اساتش بشر باشد در پیمودن راه تکامل. وقت برنامه وقت هی برنامه بعدی محتواش برنامه قبلی، یعنی محتواش نتیجه برنامه قبلی هست با یه اضافه. و یه حدیثی که از پیغمبر اکرم است که می‌فرماید بوئتو لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که اخلاق پسندیده رو تتمیم کنم، تمامش کنم. مثل انبیاء قبلی، مثل هی بناهایی که آوردن یه امارتی رو بسازن، یه خورده شو بود ساخته تو رفته، بنای بعدی یه خورده دیگه شد اون رو سازه، دو بنای بعدی هم همتون. این با افتله و تمم مکارم الاخلاق هم تقریبا معناش داری میشه. پس میخوایم بگون که با این همیشه اینجوری برنامه ای که برنامه تکامله، هر رتبه ایش نسبت به رتبه قبلی هم مصدقه، یعنی تصدیق داره، و در ضمن هم حافظ و نگهبانه، و هم هم رو گسترش میده و داره نموش میده. این معنای محافظته. و تو روایات هم هست که خداوند هر علمی که از آسمون برا مردم آورد دیگه او علمو بالا نبرد که از مردم پس بیشه. اینا یه احادیث جوری هم اینا در اصول کافیه. اینا از اول انبیاء که مبعوث می شدن خداوند یه اموری را که باید بشر را تنبه بده، هی به حسب فراخور استعداد بشر تنبه می داد. و بشر کامل که ترک می شد کامل ترش تنبه می داد. هیچ وقت یه علمی رو فرستاده باشه بعد پس بگیره اینجوری نیست. این معنای مهیمن بودن و حافظ و نگهبان بودن اینه. اینم یه مطلب. یه مطلب دیگه داریم راجع به اساساً مطلبش مربوط به تاریخ. که حالا این که تاریخ که حالا در تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی عنوان کردن در تفسیر المنار عنوان شده در تاریخ، که حقیقت تاریخ بیان سرگذشت افراد یا جامعه های گذشته بر آیندگان، این معنای تاریخه که میگن از تاریخ ترجمان و سلفه الالخلف، تاریخ ترجمه کردن و بازگو کردن حال پیشینیان است برای خلف، یعنی آیندگان بعدی ها. این یه فهمی بوده و بشر اشتیاق داشته هم به دانستن که سرگذشت دیگران را بداند و هم دعایی داشته که این فن رو داشته باشه. مورخ خیلی پیدا میشه و حالا آیا چرا بشر مثل که بشر دعایی داره بره معدنها رو کشف کنه، دعایی داره بره موز طبیعت پیدا بره، حس کنجکاوی داره و اونا هم خیلیش برای اینه که در زندگی ازش نتیجه میگیره و علاوه بر این که نتیجه میگیره اساسا یکی از خواسته های انسان نیست که حس کنجکاوی داره، همچنان که حس غذا خوردن و لباس پوشیدن داریم، این یه غریزه هم داریم که میخوایم به حقایق آگاه بشیم. وقت این است که وقت از این جهت بشر همیشه کنجکاوی میکرده، در احوال گذشتگان هم بشر کنجکاوی میکرده، میخواست آگاه بشه. حالا این یه نکته که خب اصل سرگذشت دیگران دونستن او حس کنجکاوی آدم رو اقنا میکنه، ولی تنها این نیست، آدم میخواد درس بیاموزد از گذشتگان که اساسا خود تاریخ یه درس آموزنده است. چه وقت حالا اینه که به قول مرحوم مطهری در جلد پنجم جهان مقدمه بر جهان بینی دارن که اگه تاریخ فلسفه نداشته باشه درس آموزنده هم برا ما نمیشه. مثلا جلوتریا در اثر این که ظلم کردند و به فقرا رسیدگی نکردن جنگ جهانی بهشون پیش اومد و در عرض دو سه سال جنگ 3 میلیون کشته دادن. چقدر به اقتصادها ممالک لطمه خورد. اگر این تاریخ گذشته فلسفه نداشته، یه علل تاریخی نداشته، این برا ما درس آموزنده نمیشه. وقتی درس آموزنده میشه که همچه بگون که سنت خدا در همه لن تجد سنت الله تبدیل و تحویل اینا، ما مگه ایدور باشیم که همو مثلا همو فسادی که در اونا بود اگه در ما باشه همو باز برا ما داره هست. اجالتا یکی از جهاتی که بشر اعتنا داشته به تاریخ این بوده که تاریخ درس آموزنده عنایت داشته، ولی یه جهاتی هست یا نواقعی هست که این نمیگذره بشر تاریخ را او طوری که هست بنویسه. یکی جهالت ها، خوشباوری ها مثلا که میشنوه دیجوش یالا رو کتاب بنویسه این طوری. یکی مثلا بسا میشه عصبیت ها، نژاد گرایی ها، قوم گرایی ها، یه حوادثی که اتفاق میفته اونیش که به نظرش بوده که به ضرر نژاد خودشون است نمی‌نویسه، یا حقایق را وارونه جلوه میده. مثلا حالا که ما میدونیم تو دنیا با اینکه عصر علم است اینا، این همه و دستگاه های تبلیغاتی مدرن اینها هست، چقدر دروغ حالا گفته میشه که این طور چیزا. قرض یه جهاتی هست که عصبیت ها، قومگرایی ها و اینها سبب میشه که اونایی که در مقام برمیومدن تاریخ نگاری کنند، حوادث را منعکس کنند، حقیقت را نیم خیلی شو زیر پرده و واژگونه می کردند اینها، و از طرف سیاست ها، حکومت ها، اونایی که میخواستن به سر مردم مسلط باشن، اینام خیلی دخیلن که حوادث را وجود ننوشن. اصلا ما یه وقتی در یک کتابی که یه نفر بیروتی در احوال حضرت امام زین العابدین نوشته است مطالعه میکردیم، این خوب از سنیات دیدیم در مقدمش به مناسبت این که معروف است که حضرت امام زین العابدین مادرشون شاه زنان دختر یزدگرد بوده، به این مناسبت از اوضاع آشفته ایران و دربار سلاطین ساسانی یه فصل خیلی خوبی داره که چقدر اجهاد کردن سلاطین ساسانی به ایران و مخصوصا خسرو پرویز، که مثلا تجملات سفره خسرو پرویز هم که به شکل سبز خوردن و غیر ذالک از جواهرات قیمتی به اندازه تمام ثروت مردم ایران، اونم اون ایران پهناور اروپا، یه همچه خصوصیاتی رو داشت که وقت میگفت به قدری نارضایتی در مردم ایجاد شده بود که اصل مردم حاضر بودن به اسیری عربها برن اما تابع دولت ایران نباشن. لذا هر شهری که وقتی لشکر اسلام هجوم کرد به ایران، هر شهری که مورد محاصره لشکر عرب واقع شد، اینا از دو دستی تحویل می دادن. یه همچی مطالبی داشت که خیلی جالب بود و تو پاورقیش داشت که انظر اخلاق به صلاح انظر اخلاق الملوک جاهه، گفت برو رجوع کن، نوشته وزیرش که میخوای این مطالب من از کتاب اخلاق الملوک جاهز به دست بودم. اونجور در اون کتاب فصل تغافل الملوک عن الثغائر، اونجور چند فصل در یه فصل به نام قفلت کردن سلاطین از بعضی چیزه که به نظرشون کوچیک میاد. ما به نظر اون که خب این کتاب خوب کتاب باید باشه، به یکی گفتیم میری قوم و اونجاهای کتاب برای ما تهیه کن. ای بعد از سچانه یک کتاب برای ما آورده بود، قدی کتاب اسمش کتاب اخلاق الملوک جاهل، ما بعدش که مطالعه کردیم دیدیم که این کتاب چیزی که اینه که آداب زیارت می نویسن، مثلا میخواید بریم مشهد تو بیرون حرم گنبد حضرت رضا رو که دیدی چیکار کنه، نمیدونم گنبد نما بده و نمیدونم در سن که رسیدی بکوی در رو بگیر و در بزن و نمیدونم بیافت سنگ و بگوس و اینه، این چیزای خرافات. رسمن یه همچه تشریعی کتاب به این بزرگی پر از این جور مطالب که حضور ذات ملوکانه که میخوای برسی اینجور کن، حضور ذات ملوکانه که میخوای برسی این آداب برسی. ما ببینیم که حالا سیاست و ساواک و نمیدونم این طور چیزا تا چقدر نفوذ داره و ما نمیدونیم، تا چه حدودی نفوذ داره و ما نمیدونیم، که وقت این کتاب ارزشمندی که راستش یه حقایقی رو از داخله دربار سلاطین داره منعکس بکنه، سلاطین و ابرقدرت ها حاضر داره نیستن اینو آفتابی بشه بینا. ما همینجا خونه یکی عرفا میرفت منبر، یه وقتی این صحبت ها که مثلا راجع به دلخرجی اینا صحبت میکردیم که شب زفا شب عروسی بسا یه پیرن یه پولدارزاده یه ارباب ملات زاده یه پیرن برای عروس درست میکنن که برش میکنه که پیرن خیلی درازی اینا که 15,000 تومان تمام شده بوده، فقط اون یه ساعت وقت به درد میخوره، وقت بعدش در مجلس اومد بهمون اینا گرفت که این حرفان میگوی چیکار، توجه کنی؟ اینا حاضر نیستن که داخله ابرقدرت ها که چی کام کنند و که به قول یکی میگفت این شعر حافظ که میگه واعظان که این جلوه بر محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن، اینا باید گفت ابرقدرت ها که این همه چیز میکنن چون به خلوت میروند چه کار میکنند و اینطور چیزا و اینها. خب حالا اینا همه از عواملیه که اونی که از تاریخ میخوان که حقایق گذشته را شما میبینید. یه روزنامه نویس بعدی که سخن امام را که یکی میگه وقتی میل دلش نیست یه تیتر چجوری چگونه به اصطلاح منحرفش میکنه در حد مدراش میگردونه دو ایتو چیزا بس همه ای هست که وقت یه سری میشه که میخوام بگم که اینو یه وقت ادعاش آیت الله طباطبایی میفهمیدن که اصل ما انبیاء قبلی رو هر کیشو قرآن گفت راجعه با اونم ما میدونی صد درصد درست از او گذشته ما بالاخره میدونیم میتونیم اظهار تردید بکنیم اینا که من میخوام حالا این رفتی به این که این دین مهیمنه بر ادیان دیگره حافظ اونها نداریم، یعنی رفتی به او حل نداریم، ولی از جز احتمالاتش هست که از این دین است که اونا رو نگردشته. اگه بنا بود که ما تورات حضرت موسی رو مخواستیم از فلون پیر یهودی به دست داریم، اون که بسیلا این چیز بود ما یا از یه کشیش مسیحی ما بخواییم دستورات حضرت عیسی رو بفهمیم، آیا این برای ما اطمینان آور بود؟ آیا اونا نگه داشتن؟ اگر هنر نگه داشتن چرا تورات رو تیکه تیکش کردن؟ اوناش که به طرفشون نبود زیر پرده نگه داشتن که در او آیه قرآن فرماد قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی تجعلونه قرافیب تبدونه ها و تخفونه کفی را. بگو به اینا که پس ای که شما میگوید خدا بر بشر چیز نفرسته، پس او کتابی که خدا بر موسی فرست، او کتابی که بر موسی بود که نازل شد، همو کتاب که شما ناحق ها تیکه پارش کردید که جا به این موسی تجعلونه و خراسی هی قرطاس قرطاس کاغذ کاغذی قرار دادید تبدونه ها و تخفون کسی را که ظاهر میکنی، ولی خیلیش هم لامول میکنی. اینم یه معنای محافظته که اساسا یه دستگاه فرستنده خبردهنده که 100% صحیح باشه و او گذشته رو درست واگو کنه و درست بدون غلغش بگه. ما قرآن شریف داریم از قضا در بعض قضای تاریخی، مثلا حالا ما از تاریخ حضرت موسی و هلاک فرعون و فرعونیا اون قضیه که از قرآن میفهمیم، خدا راجع به فرعون و فرعونیا میگه که اخرجناهم من کنوز من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم و اینا رو از باغهای خوب و از گنجها و مقامات بزرگ بیرونشون کردیم و غرقشون کردیم و داره که و ثم اورثناها بنی اسرائیل، بعد جایی برد اورثناها قوم آخرین، اون ملک و چیزای اونا رو مملکت اونا رو به قوم دیگر دادیم، بعد جایی برد به ارث بنی اسرائیل داد، به ارث بنی اسرائیل. ولی تاریخ شما تو مدرسه ها خونده بیتاره تو هیچ تاریخ نشون داده نشده که بعد از هلاک فرعونیا یه وقتی شده باشه بنی اسرائیل که در همین فلسطین و سرزمین اسرائیل اینا زندگی کرده اینا برگشته باشن و حکومتی بر مصر داشته باشن. یکی از مشکلات که من توش موندم توجه کردید، یکی از مشکلات است که تفسیر المنار ادعا میکنه که ابرقدرت ها تاریخ رو تغییر دادن، حالا اینکه به همین قرآن اینجور نشون میده که بنی اسرائیل بر اون محل فرعون و فرعونیا مسلط شدن، ولی تاریخی چی نشون میده؟ آدم احتمال حالا یا ما یا آیه قرآن رو نمیفهمیم یا اینکه نه همچون آیه قرآن میگه تاریخ اون تاریخ حضور که باید شاید نقل نشده. اینم یکی از احتمالات که ما اساسا به واسه یه مقام 100% یه دستگاه خبری 100% صحیح راجع به احوال گذشتگان غیر از قرآن چیز دیگه نداریم. لطفا ببینید که اینم قرآن مهیمنا علی مسلط حافظ نگهبانه این باشه. خب دیگه این بحث رو تمامش میکنیم. حالا فردا انشاءالله همه از کتاب مسئله این که این نکته دومی که قبل از اصل بحث که راجع به ثواب داشتن یا نداشتن اعمال خیر غیر مسلمان بود، وقت نکته دومی که گفتیم باید بدونیم این بود که ما نمیخواییم ادعا کنیم که در انتخاب دین آزادی، نه اینو نمیخواییم. وقت این بحثایی که ما این روزا منعقد کردیم در رابطه با این حرف بود. حالا فردا از کتاب میخواییم عدل خداوند به یه بلا ثواب نداشته باشه، با عدالت خدا که جور در میاد. حق گفتن قبل از ورود در این بحث دو مطلب را ما به عنوان نکته باید بگویم. مطلب اولشی بود که ما در این بحث حساب شخصی نداریم، یعنی بخواهم بگویم این شخص خوبه یا این شخص بده، نظر قطعی بخواهیم رو اشخاص بدهیم، نه این نیست. این نظر قطعیش با خدا و سرش هم ما توضیح دادیم که چرا با خداست. و نکته دوم این بود که دین غیر از دین اسلام پذیرفته نیست. که حالا مثلا احیانا اگر اومدیم گفتیم اعمال خوب غیر مسلمان هم ثوابش یه جای همه باید آیدش بشه، اما این به این معنا نیست که غیر مسلمان حق داره به غیر مسلمان باشه، یهودی حق داره به یهودیت خودش باقی باشه، یا مسیحی حق داره به عیسویت خودش باقی باشه. نه، غیر اسلام دینی پذیرفته نیست. البته ما این مطلب را اینطور که ملاحظه کردید این روزا از آیات قرآن آیاتی را به عرض رسوندیم که آیات که میگو قرآن همه کتاب های آسانی را قبول داره، آیات که میگو پیغمبر اسلام همه کتاب های آسانی را قبول داره، آیاتی که میگو پیغمبر اسلام و مسلمان ها همه دین های قبلی را قبول دارن، اینا را ذکر کردیم برای این بود که اینا روشن کنه که یک کسی از اینا نخواد استفاده کنه که حالا که همه دین ها درست من او یکیشون بخوام اختیار کنم. نه، اومدیم گفتیم همه درست است، اما همه به مورد خودش، به جای خودش. تو وقتی کوشش میکردیم که اختلاف ادیان از قبیل اختلاف برنامه اینا بوده که ما خارجن عرض کردیم، حالا به ترتیب این کتاب از این کتاب میکنیم. دوم این تفحه 296، دوم دینی جز اسلام پذیرفتنی. نکته دیگری که قبل از ورود در اصل بحث میباید روشن گردد این است که بحث درباره نیکوکاری های نامسلمانان را به دو گونه میتوان طرح کرد و در حقیقت دو بحث است. یکی این که آیا دینی غیر دین اسلام مقبول است و یا دین مقبول منحصر به اسلام است، و به عبارت دیگر آیا اون که لازم است فقط این است که انسان یک دینی داشته باشد، نامذهب به قول خودمون نباشه، و حد اکثر این است که اون دین منتسب به یکی از پیغمبران آسمانی باشد، حالا یا حضرت موسی یا حضرت ابراهیم یا حضرت عیسی یا پیغمبر اسلام، و دیگر فرق نمی کند که کدام یک از ادیان آسمانی باشد. مثلا مسلمان
یا مسیحی یا یهودی و حتی مجوسی باشد، چون مجوسی هم دینشون از زردشت مطابق روایات زردشت هم پیغمبر بوده سنها مثلا، یا اینکه در هر زمان یک دین حق یکی بیشی. یه بحث دیگر این است که پس از اون که قبول کردی که دین حق همواره یکی بیش نیست، نوبت به این مسئله میرسد که اگر کسی بدون داشتن دین حق عمل نیکی را که واقعا نیک است و مورد امضاء دین حق نیک هست انجام دهد، آیا اون عمل او دارای پاداش خواهد بود یا نه؟ و به عبارت دیگر آیا شرط پاداش داشتن اعمال صالح ایمان به دین حق است یا نه؟ اون که در اینجا مورد بحث قرار میگیرد مسئله دوم است که یه عملی را غیر مسلمان انجام داده خوبم هست، مثلا رسیدگی کردن به یه مریض ناتوانیه و اسلام هم این عمل رو خوب میدونه و او انجام داده که مسلمان نیست، آیا این عمل ثواب داره یا نداره؟ به عبارت دیگر شرط ثواب داشتن عمل اینه که آدم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله یا این که نه این دوگمیش رو نپذیرفته باشه، شهادت به خدا میده و حضرت عیسی به حضرت عیسی اومده پیغمبر اسلام رو قبول نکرده، مثلا بگوی که نه این شرط نیست. خب این مسئله میگه اون که در اینجا مورد بحث قرار میگیره مسئله دوم است. در باره مسئله اول اجمالاً میگوییم که دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و این تنبیه که من شما رو محصل کردم اجالتاً این مطلب بود داشته میگفتیم که دین حق در هر زمانی یکی بیش نیست و بر همه کس لازم است از آن پیروی کند. این اندیشه که میان برخی از مدعیان روشنفکری اخیراً رایج شده است که میگویند همه ادیان آسمانی از لحاظ اعتبار در همه وقت یکسانند اندیشه نادرست، البته صحیح است که میان پیامبران خدا اختلاف و نزاعی وجود ندارد. این آیاتی که ما ایرزا خوندیم و روش بحث کردیم همین مطلبه که آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، نزاعی نیست. پیامبران خدا همگی به سوی یک هدف و یک خدا دعوت می کنند. آنون نیامدن که در میان بشر فرقه ها و گروه های متناقضی به وجود آورند، ولی این سخن به این معنا نیست که در هر زمان چندین دین حق وجود دارد و طبعا انسان می تواند در هر زمانی هر دینی را که می خواهد بپذیرد. برعکس معنای این سخن این است که انسان باید همه پیامبران را قبول داشته باشد و بداند که پیامبران سابق پیامبران مبشر پیامبران لاحق سابقی های اطلاع می دادن که بعد از من میاد، خصوصا خاتم و افضلشون بودن و پیامبران لاحق مصدق پیامبران سابق بودن. این آیات که ما قرآن خوندیم مصدقا لما بین یده یا لما بین یده، پس لازمه ایمان به همه پیامبران این است که در هر زمانی تصمیم شریعت همون پیامبر باشه. دیروز نظرتون هست که لغت اسلام و تسلیم را یه معناش این کردیم که آدم روح حرف شنوی داشته باشه. که میگوستیم مثلا فرضی حضرت ابراهیم اگه در زمان پیغمبر اسلام بود یه حالی رو نظیر حال امیرالمومنین نسبت به پیغمبر داشت. امیرالمومنین تسلیم پیغمبر بود یا نبود؟ بودیه. وقتی ابراهیم هم در زمان بود همین حال داشت. یه امیرالمومنین که در زمان ابراهیم بود فهم کرد دین ابراهیم رو میپذیرفت. چرا؟ برای که گوشش به حرف حق بدهکار هست. اینو ما اسمش می‌ذاریم اسلام. به وقت ببینید در این ایشون فرمان که لازمه ایمان به همه پیامبران این است که در هر زمانی تسلیم شریعت همون پیامبری باشیم که دوره اوست و قهرن لازم است در دوره ختمیه به آخرین دستورهایی که از جانب خدا به وسیله آخرین پیامبران آخرین پیامبر رسیده است عمل کنید. و این لازمه اسلام یعنی تسلیم شدن به خدا و پذیرفتن رسالت های فرستادگان او. بسیاری از مردم زمان ما طرفدار این فکر شده اند که برای انسان کافی است که خدا را بپرستد و به یکی از ادیان آسمانی که از طرف خدا آمده است انتساب داشته باشد. به قول خودم لا مذهب نباشد، که یهودیت نه، نصرانیت نه، مسلمونت نه، آتش پرست نه، مثلا جوری نباشد. یک دستورهای اون را بکنه، شکل دستورها چندان اهمیتی ندارد. حضرت مسیح هم پیغمبر است، حضرت محمد هم پیغمبر است. اگر طبق آیین مسیح عمل کنیم و هفته یک بار به کلیسا برویم صحیح است، و اگر طبق آیین حضرت خاتم الانبیا عمل کنیم و هر روز پنج بار نماز بگذاریم درست است. اینا میگویند مهم این است که انسان به خدا ایمان داشته باشد و طبق یکی از برنامه های خدایی عمل کند. جرجرداغ صاحب کتاب الامام علی و جبران خلیل نویسنده معروف مسیحی لبنانی و افرادی مانند آنون دارای چنین ایده‌ای می باشند. این دو نفر نسبت به حضرت رسول اکرم و حضرت امیر و مخصوصا حضرت امیر مانند یک مؤمن معتقد به آنها سخن می گویند. بعضی می پرسند چگونه این افراد با وجود اعتقاد به امیرالمومنین علیه السلام و پیغمبر اکرم باز هم مسیحی هستن؟ اینها اگر راستی بودن مسلمان شده بودن، چون مسلمان نشدن پس معلوم شد زیر کاسه نیم کاسه‌ای نیرنگ میزنن. پس اینها در اظهار علاقه و عقیده به پیغمبر و علی صداقت ندارن. پاسخ این است که اینان در اظهار علاقه و عقیدشون به پیغمبر و امیرالمومنین بی صداقت نیستن، اما طرز تفکر خاصی در التزام به ادیان دارن. این افراد مثلا حالا فرض کنید که دو تا عالم هست، یک کسی از هر دو تا عالم رو دوست می‌داره و هر دو رو قابلیت میدونه که ازشون تقلید کنه. متاید به نظرش این تقویبایی آقا یک تو آسان ترس این رو میگیری، پس در عمل فتاوی این آقا رو عمل کند و فتاوی او آقا رو عمل کند منافات نداری که به هر دو اعتقاد داشته. این مثل این جرجرداغ و اینها راستی به پیغمبر اسلام و علی ابن ابی طالب عقیده دارن. کتابی که نمیشن جواه میده در اینها برای هر، ولی در این حال حالا میگن اصلا او دین خداست، این هم دین خداست، ما حسن مخصومی او یسته آسان سره این آخه در زمین مثل عیش هم بودن به اینها همطور که یه روز داشته این گاهی مخصومی یه لبی هم به باده بگذارن این طوری اجالت هم. بله این افراد عقیده دارن که انسان به دین خاصی ملزم نیست، هر دین از ادیان را داشته باشد کافی، لذا اینان در عین مسیحی بودن خود را دوستدار و مقرب نزد علی می دانند و حتی معتقدند که اون حضرت نیز همین ایده آنون را داشته است. علی هم خلاصه به آزادی مذهب معتقد بوده. مثلا در جرداغ می گوید علی ابن ابی طالب ابا دارد از این که بر مردم لازم کند که حتما دین خاصی را بپذیرند، ولی ما این ایده را باطل می دانیم. درست است که در دین اکراه و اجباری نیست، لا اکراه فی دین، ولی این سخن به این معنا نیست که دین خدا در هر زمانی متعدد است و ما هم دین اجباری نیست. حالا این من توضیح بدم، یه امور مربوط به عقیده انسان و عقیده امر قلبیه. ما یا دلیل برامون اقامه میشه به او دلیل رو میفهمیم، بر طبق این دلیل به یه مطلبی میگردیم اعتقاد پیدا کنیم، یا دلیل اقامه نیمشه و نیم گرزی و چه اون وقتی که دلیل در اون اقامه شده که گرهیده به مطلب، هرچی هم کتک بزنی بگوی که بگویی درست نیست، ممکنه زبونم بگم درست نیست، مثلا شما آقا بلند کنه مثلا بگید که بگو جاوید شا و احمد رو جاوید شا توجه کرده، اما اصلا قلب و کنید که اجراح کرده این طوری نظرمون این جوده که اونجایی که دلیل برامون اقامه شده تا قلبن فهمیده خب گرویده، گرچه زبانن هم به جبر و زور وادار میکنن برخلاف عقیدمون اظهاری بکنن، یا اگه دلیل اقامه نشده ما نپذیرفته وقت به جبر و زور گردنمون بذارن که بگو ایجو خب زبانن میگون، اما اون ایمان قلبی او اکراه بردار لید اونیم شد بکن. و ای آیه لا اکراه فردین قد تبین الرشد من الغی از خوده اکراه در دین نیست، قد تبین الرشد من الغی اونی که رشد است و هدایت است این واضح شده از اونی که غی است و ضلالت و گمراهی. خوبی من شاعه فلیامن و من شاعه فلیت کن هر زخات ایمون بیاره هر شای نخات نیاره این اجرا برداری منطقه. حالا یه مسئله هست که برای خودش جز موضوعاتی کردن یه وقت بحث کنه که آیا جنگ و جهاد در اسلام برای تحمیل عقیده بوده که مسیحیت تهمت رو به اسلام زدن به گفتن اسلام دین منطق و عقل نیست، دین شمشیر، اسلام دین سیف یعنی دین شمشیر به ضرب شمشیر پیش رفت، اونا یه همچه تهمت. البته حالا اونا این تهمت هم نزنن این مسئله قابل بحث و دقته که جنگ در اسلام به چه منظوره، چه یک اولا شرایطی که باید از کتابای فقه طلب کرد، یعنی یه توصیه که شما جوانه عرض میکنم ممکنه کم و بیش خب از عربی اطلاع داشته باشید، کم و بیش هم آیات قرآن رسیدگی بکنید، ولی همقدر که یه جمعه میدونید گفتید اقتل المشرکین حیث و عزت کنید هم بگوید که باید قیام فقه مسلحانه کرد، نه یه جنبه بحث تفسیر تفسیری داریم، جنبه بحث تفسیری بحث میکنیم که جهادی که در اسلام مشروع است و اجازه داده شده است هدف از این جهاد چیه؟ مثلا چه رو گفتن؟ تو جنگ و دعوه که نونماد قسلیم کنن که حساب تلف اموال و نفوس و ده همریختگی اوضاع اقتصادی فرهنگی و غیر ذالک میشه. این جهاد و کشت و کشتار که کار خوبی معمولا نیست و اینها به چه منظور اسلام گفته جنگ کنیم، اینو منظور رو میخواییم به دست بیاریم، هدف رو. و مثلا ممکنه از لابلا آیات قرآن ما راجع به این مطلب هدفی بفهمیم که برای چیه. درست فهمون؟ اما حالا او جهاد چه یه چه شرایطی تو؟ آیا باید ولی امر اصلی باشد که از نظر ما پیغمبر است و امام، یا نه مطلق ولی امر چه امام چه پیغمبر چه جانشین امام و فقیه جامع شرایط، یا از هیچ کدوم از اینا رو مثلا نیم خال؟ اینا جنبه های بحث فقهیه، هیچ وقت به خودتون اجازه ندید که رسیدگی نکرده به کتاب های فقه، رسیدگی نکرده به روایات، نمیدونم استدلال هایی که فقه ها میکنه. همطور میگوی تو قرآن همچی گفته سبحان الله و یالا، نه این خلاصه یه غروری از آدم داره دینا. مثل این که ما هم بخواهیم در علومی که شما میخونید، خب یه چیز از گاه به گوشم رسته و رسیدگی نکرده ما هم یه چیز بگیم از ما هم عیبه، از شما هم بطور عیبه. حالا ادالتا با در نظر گرفتن این که دین اکراه بر عقیده اکراه بردار نیست، و آیا پس جنگ و جهاده که هم قرآن شهادت میده که در صدر اسلام واقع شد، هم تاریخ شهادت میده که به چه منظور بوده؟ لطفا میده ما حالا ما هستد این بحث که ما بسا توی دست صبح امون دست تفسیر دو سه ماه در اطرافش ما بحث کردیم. ما به طور سربسته حالا از کنم جنگ و خونریزی یه صورتش این است که خلاصه توسعه طلبی که اصلا سلاطین و مثلا مقتدرین دنیای روحیه رو داشتن، توسعه طلب بودن، مخواستن خاک دیگران رو به خاک خودشون ملحق کنن، به منابع طبیعی اونا مخواستن دست اندازی کنن. اینها جنگ، این منظور از جنگ توسعه طلبی. اسلام مسلم است که جنگش به منظور توسعه طلبی نیست. البته اسلام انقلاب اسلامی صادر شد و میشد و اینها به جوی که اما صادر شدن اسلام، مثلا پیغمبر اسلام اول در مکه ندای توحید و بلند کرد، خب از اول حسابی بود که هر که بهش ایمان میبود کتش میخورد و زجر میکشید، اما کم و بیش افرادی بهش ایمان آوردن. ولی اینا رفتن به دستور پیغمبر اسلام در حبشه، نجاشی پادشاه حبشه از اینا با اینا مجلس مصاحبه تشکیل داد، تاریخش مفصله که چون اینا آمده بودن از طرف مشرکین امروها سو یکی بیا اومده بود که خالد بن ولید که ذهن نجاشی رو به این مسلمان ها بد بین جبر رو برای مسلمان ها بد کند که نجاشی اینا رو برشون که از اون نزده حبشه بیرونشون کنه. نجاشی نه به حرف اونو گوش نداد، مجلس مصاحبه تشکیل داد و از جعفر طیب پرسید از مسلمان که خب شما پیغمبر دون چی میگه دوی حرفا؟ این شروع کرد یه به طور خلاصه و فشرده اخلاق زمان جاهلیت را بیان کرد برای نجاشی و به طور فشرده اخلاق خود پیغمبر و یه فهرستی از دستورات اسلام و گفت وقت بعد نجاشی گفت اگه کتاب دون چیزی هم از حفظی؟ گفت بله. وقت شروع کرد از سوره مریم یه قدر خوند، چون اونا آمده بودن به نجاشی گفته بودن که این شخص ایثار هم قبول ندارد و اینطور چیزا. وقت این وقتی جعفر طیار نجاشی به جعفر طیار گفت از قرآن چیزی بلدی؟ از کتاب دون این شروع کرد سوره مریم رو خوندن که تولد حضرت عیسی و صحبت حضرت عیسی در جهواره با بنی اسرائیل و اینها. خب خیلی جالب واقع شد. وقت نجاشی خیلی دلش به اسلام نرم و ملایم شد و گفت که فاصله بین دین شما و دین ما به اندازه کلوفتی افرای من بیشتر نیست و آزادی داد به این مسلمان ها و اینا بودن اونجا آزاد به مراسم خودشون عمل میکردن و خود نجاشی هم دلش می که معنای صادر کردن انقلاب کم کم هست کم کم که از مکه انقلاب اسلامی به مدینه سرایت کرد، از مدینه به اطراف سرایت کرد، کم کم در اون صلح حدیبیه که پیغمبر برقرار کرد تونست نامه نوشت برای پادشاه مصر، برای خسرو پرویز پادشاه ایران، برای قیصر پادشاه روم یا غیر ذلك و مخصوصا هراکلیوس که به عبارت عربی هرقل میگن، این پادشاه روم در همون موقع قاصد پیغمبر را احضار کرد و او وقت ابو سفیان یه عده از دشمنان پیغمبر هم اونجا بودن، مخصوصا یه مجلس مصاحبه‌ای تشکیل داد پادشاه روم و از اخلاق پیغمبر اسلام اینا پرسید. به این شکل اسلام نفوذ کرد، نفوذ کرد که مثلا از پیش از اسلام ما اینو حساب میکنیم. بارها گفتیم این که مثلا تو قصیده ملک و شعرهای بهار که از شاهکاره ادبیات مثلا ایرانه که تو قصیده راجع به اسلام میگه ما این که از پادشاهان باب گرفتیم اون گهت از ایشون یا جان پک از ایشون کمر و تاج گرفتیم و این قدر تسلطی که لشگریان اسلام بر ممالک پیدا کرد اینا رو به حساب پیشرفت اسلام حساب میکنه؟ نه، از نظر ما این پر پیشرفت داره نیست. پیشرفت اینه که متفکرین جهان را به خود متوجه کنه. خب حالا بگیم این خودش یه مطلبی تحولی که اسلام در عالم ادبیات در عالم فرهنگ ایجاد کرد یه خودش یه بحثی که شما محصلین خیلی باید به فکرش باشید و اینها. مثلا شعر سعدی که میگه بارون که در لطافت و طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره‌زار خط، که شعر خیلی بکر و مضمون بسیار عالی داره، این اسلامه. آیه قرآن که تو سوره اعراف میگه والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، یه آیه گرفته شده. یا او شعر بنی آدم اعضای یکدیگرن تا آخرش از او حدیث پیغمبر که مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم که مثل الجسد الواحد، یه حدیث مکرر شاید بنده شنیده باشید. ما اینا رو پیش رفت اسلام حساب و این صدور انقلاب هست. پس این جنگ ها بسید جنگ به منظور کشور گشایی مسلم جنگ های اسلامی جو نبوده از قرآن هم برمیاد این نیست. جنگ به منظور تنها دفاع یک کسی بگه که بله جنگ که تشریع شده فقط به منظور دفاع. منظور دفاع معنیش این است که یه وقت اگه دشمن نیرو جمع کرد، نیروهای خودش رو بسیج کرد و میاد بیاد میخواد حمله کنه، ما باید آمادگی داشته باشیم بریم ازش جلوشو بگیریم و نگذاریم و اینها، اینو میگن دفاع. ولی یه منظور دیگه اینه که
ما از قرآن استفاده میکنیم ریشه کن کردن مایه فساد، ریشه کن کردن مایه فساد. مثلا ما گاهی مثلا میگویم اقتل الموذی قبل ان یوذی، اونی که جانوری که از او دست